أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اولیا، علما، مراجع، شهدایی که در محضرشون هستیم، بلند صلوات بفرست. خب، در شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه هستیم. امروز یه فقره جدیدی رو میخونیم از مواردی که امام سجاد علیه السلام از شر اونها به خداوند پناه برده، و این چیزیست که همونطور که در موارد قبلی گفتیم در زندگی ما زیاد پیش میاد و اون برگزیدن و ترجیح یه امر غلط و باطل به یه امر درست و حق هستش. ما چون خداوند تبارک و تعالی ما رو هم آزاد آفریده و هم مختار آفریده، و اساسا انسان فرقش با بقیه همینه، با فرشته های الهی همینه که یه موجودی هستش که خودش باید مسیر خودش رو برای جهنم یا بهشت انتخاب کنه. برای همینم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمودن خداوند هیچ کس رو به جهنم نمیبره مگر کسی که خودش میخواد انتخاب میکنه که بره به جهنم. لیحلک من حلک ان بینه و یحیی من حیه ان بینه. قرآن میفرماید که ما ارسال رسول و اتمام حجتامون برای این استش که هر کس میخواد با دلیل هلاک بشه، یعنی با استدلال بره جهنم، و هر کس که میخواد بره بهش نجات پیدا بکنه، به حیات انسانی برسه، از روی بیانه و دلیل رشد بکنه و کسب سعادت بکنه. خب، در اینجا حضرت میفرماد و ایثار باطل علی الحق، خدای من پناه میبرم به تو که باطل رو علیه حق انتخاب کنم. ما از صبح که از خواب پا میشیم، حتی تو خواب انتخاب داریم. شما یه موقع میرید تو خواب یه چیز بدی رو انتخاب میکنید، یه گزینه بدی رو برمیگزینید. حالا این بد یه موقع میبینی که مالیه، یه موقع خوردنیه، یه موقع دیدنیه، یه موقع شنیدنیه، یه موقع یه رفتاره. خب، ایثار الباطل علی الحق، این دوتا معنا رو ما باید دقت بکنیم. حق چیه؟ اول راجع به حق ما صحبت بکنیم. گفتیم که خداوند همه ساختار خلقت رو با اندازه و عدد آفرید، یعنی با یه مجموعه ریاضی ما سر و کار داریم، از اسماء خدا که عدد داره تا عرش خدا، تا درهای جهنم و بهشت و مأمورای جهنم، تا بالهای فرشتگان، تا بیاد به زمین برسه به آب که میشه H2O، برسه به اتم ها، الکترون ها، نوترون ها و پروتون ها، همه چی عدد داره. اساسا ما داریم در یک عالم 100% ریاضی با قدرها و بی نهایت قدر و قضا زندگی میکنیم. این عالمیست که ما داریم در زندگی میکنیم. یعنی هیچ چیز اضافه، غلط، گتره، بیهوده، بی برنامه وجود نداره در زندگی ما، چه در عالم فیزیک و چه در عالم متافیزیک، چه در عالم جسم، چه در عالم روح. بنابراین حق یعنی چی؟ حق یعنی همون عددها و ارقام و قدرهایی که خداوند برای کسب سعادت دنیا و آخرت به ما داد. اگه میگه من همه چیز رو به حق آفریدم، یعنی همه چی عدد داره. الان شما توی گوشیتون یه عالم شماره دارید، این شماره ها حق هست یا نه؟ یعنی اگه بگیریش به اون طرفی که میخوای میرسی یا نمیرسی؟ بله؟ میگن حق. ولی اگر یکیش نباشه، که مثلا به جای یک صفر باشه، مثلا به جای دو سه باشه، حق اون شماره یا نه؟ اون باطله. یعنی شما با اون شماره به طرف مقابل چیه؟ به هدفی که داری نمیرسی. باطل یعنی پوچ، یعنی چیزی که پوچه، یعنی هیچ تأثیرگذاری نداره، هیچ کمالی درش نیست. مثل همون درسی که این چند جلسه قبل خوندیم، تعاطی کلفت، سختگیری هایی که منشأ هیچ چیز نیست، توهمات و خیالاتی که ما داریم و فکر میکنیم ارزشه ولی ارزش نیست، این میگم باطل. این گزاره ها رو که با هم تمرین کردیم یه بار، من فشردش رو میگم، این گزاره هایی که مطابق واقع نیست، یعنی شایسته نیست و سزاوار نیست، رو بهش میگم باطل. مثل چی؟ در نظام جمادی بگیم هر کس پولدارتره آدم تره، درسته یا غلط؟ پس میشه باطل. هر کی خوشگلتره قیمتی تره، با ارزش تره، درسته یا غلط؟ غلط. ورزشکارا آدم تر از بقیه، درسته یا غلط؟ غلط. اونی که بچه دار میشه انسان تر از کسی است که بچه دار نمیشه. این حق نیست دیگه، یعنی گزاره باطله، پوچه این گزاره. کمال هستن اما کمالاشون انسانی نیست، کمالای یا جمادیه یا گیاهیه یا حیوانیه، ولی کمال انسانی نیست. شما نمیتونی بگی رئیس جمهور آدم تر از بقیه وزراست، این گزاره باطله و پوچه. یا بگی مثلا دکترا آدم تر از ارشدا هن، ارشدا آدم تر از لیسانس هن، این پوچه. بگی مراجع آدم تر از مجتهدا هن، مجتهدا آدم تر از بقیه روحانیون، این گزاره غلطه. پس ما یه عالم گزاره های پوچ و غلط داریم که در زندگی اتفاقا اینا رو به گزاره های حق ترجیح میدیم. یعنی وقتمون و عمرمون رو میذاریم سر گزاره های پوچ، به هوای این که ما به یه ارزشی برسیم، به یه قیمتی برسیم، اتفاقا هم میرسیم. کیا به ما اهمیت میدن تو این ارزش ها؟ اونایی که خودشون نظام فکریشون همینجوری پوچه، همینجوری پوچه. میگن خب من اینو به عنوان همسر انتخاب میکنم چون پولدارتره، چون خوشگلتره، چون مثلا معروفتره، چون خانوادهش فلانی هسته. اینو گزاره های پوچه، چون شما با اینا نمیتونی زندگی تشکیل بدی. زندگی در حقیقت، در حق، بر اساس گزاره های پوچ بنا نشده. یا با یه زبان دیگه بگیم، مثلا میگیم در ازدواج خصوصیت های شخصی رو لحاظ نکنید، فقط خصوصیت های شخصیتی مهمتره. شخصیت چیه؟ پولدار بودن، خوشگل بودن، خوشندام بودن، موقعیت اجتماعی داشتن، تحصیلات داشتن، اینا میشه شخصی. اینا تمام روانشناسا میگن جذابیتش برای همسر بین 1 ماه تا 12 ماه، بیشتر از این دیگه جذاب داره. یعنی کسی که این خصوصیت ها رو داره بعد از بین 1 ماه تا 12 ماه برای همسرش کاملا عادی میشه. خب این رفته بر اساس همین کمالات ازدواج کرده، ولی الان دیگه همسرش سیرش نمیکنه. چرا؟ چون همسری کمالات حق لازم داره. دقت کنید، همسری یه پیونده که با حق ماندگاری داره. حق چیه؟ حق کمالات و خصوصیت‌های شخصیتیه، نه شخصی. یعنی اون دوتا چیزی که یه زندگی رو نگه میداره، حق نه باطل. حق چیه در پیوند زناشویی؟ 1، اخلاق. اول اخلاق، چرا توضیح دادیم توی مباحث مهارت‌های زندگی و همسران. 2، دیندار بودن. دیندار بودن هم توضیح دادیم، نه مثلا بگیم نماز میخونه، حاج آقاش روحانیه، نمیدونم ریش داره، خانم حجاب سرشه نمیدونم پوشیه میزنه، اینا علامت دینداری نیست. دینداری رو توضیح دادیم یعنی چی؟ دین به معنی اون حقیقت دینداری و معنویت، اون ایمان حقیقی به غیب که باعث میشه انتخابها، ارتباطها، رفتارهای انسان با همسرش، با فرزندانش بر اساس رضای حق صورت بگیره. اون رضای حق رو در نظر میگیره، نه امیال شخصی خودش و باطلهای خودش. این خواهش رو دقت بکنید. پس وقتی میگه من پناه میبرم به تو ای خدا از انتخاب و برگزیدن، ترجیح دادن باطل به حق، ما چون موجود مختار هستیم اختیار داریم انتخاب کنیم حق یا باطل. انسان منشأ انتخابش هم دو چیزه، یا عقلانیت و دینه که همیشه میره سراغ چی؟ حق. داره میگه ملاک حق چیه، من الان میخوام باید چی کار کنم، یا حیوانیتش و غریزشه. غریزه کاملا خطرناش عمل میکنه، یعنی انسان وقتی میفته رو دنده غریزه انتخابا شهوانیه، شیطانیه، قانون نداره اصلا، حساب کتاب نداره، حلال حرام نمیشناسه، خوب و بد نمیشناسه، مصلحت و غیر مصلحت نمیشناسه، اونجا همینجوری هر جور دلش بخواد عمل میکنه، کاری نداره، جهنم داره، بهش داره، حق باطل، درست غلط، مصلحت هست مصلحت نیست، توش وفاداریه، توش خیانت. اصلا تو اون موقعی که انسان داره بر اساس باطل تصمیم میگیره، بر اساس غریزه تصمیم میگیره، تو اون لحظه دیگه این اصلا رو صراط مستقیم نیست که مصلحت رو ببینه بسنجه. این توجهش بکنید. حضرت میگه من پناه میبرم خدایا به تو از این که یه موقعی باطل رو برگزینم و حق رو رها کنم. این خطرناک، چون شما به میزانی که باطل انتخاب میکنی فشار قبض ذخیره میکنی. باطل یعنی مار، اژدها، عقرب. باطل یعنی عذاب جهنم، چون اینا باطله دیگه. جهنم اصلا کارش باطل سوزیه دیگه. جهنم حق رو نمیسوزونه. چی رو میسوزونه؟ باطل ها رو. اصلا جهنم برای چی خداوند آفریددش؟ چرا انسان ها میرن جهنم؟ برای اینکه اون مقدار باطلی که این جذب کرده رو بسوزوننش. مثلا شما الان یه بچه‌ای به دنیا اومده، تو رحم مادر باید یه پیکره کاملا تراشیده سالم متناسب با شرایط زیستی دنیا داشته باشه، اما مثلا 7 انگشت آورده، یه پای اضافه آورده. خب حالا باید چیکارش کنن؟ یه پای اضافه رو، 2 انگشت اضافه رو باید ببرنش دیگه، چون دیگه نمیتونه، سختش میشه این. یا یه سر اضافه آورده، اگه بتونن یه سر رو جدا کنن که این نمیره، جداش باید بکنن. و جدا کردنش به این راحتی نیست، یعنی این یه بیمارستان میخواد که جهنمه، این زجر میخواد، بیهوشی میخواد، قطع میخواد. این الان پاش لگنش در رفته، باطله دیگه، لگن در رفتن حق نیست، حق نیست که بدن سالم باشه. این الان لگنش در رفته، پاش کجه، استخونه پاش کجه، چجوری میشه اینو حقش کرد که بتونه راه بره؟ چون حق منشأ اثر، باطل منشأ اثر. حالا این باید بره تو بیمارستان، از خانواده دور بشه، کلی گریه و زاری دارن همه که این بچه رفته بیمارستان، خود بچه هم ناراحته، پدر مادرش جداست، بعد اونجا آمپول باید بخوره، دارو بخوره، بعد بیهوشش میکنن، بعد استخونشو میشکنن، بعد استخونشو صاف میکنن، بعد دوباره باید پاشو بدوزن، بعد باید گچ بگیرن. به هوش که میاد میبینه تو گچه این بچه، میبینه کمر به پایین تو گچه. حالا به مادر میگن این بچه اینجوری ورده، بر خونه مراقبت کن، 6 ماه مراقب این بچه باش، تکون نخوره، ضربه نخوره، تا بعد که این پاش جوش بخوره، بعد بیار تازه ما گچو باز کن. میبینی این جهنم اینجوریه، جهنم باطل سوزه. شما به میزانی که اعتقاداتت، اخلاقت، مرامت، انتخابات، ارتباطات، رفتارها و چینش‌های فکری غلطه، جهنم با خودت برده. هر چیزی که اعتقاد داری ولی غلط، هر چیزی که فکر میکنی غلط. زن سالاری جهنمه، مرد سالاری جهنمه، اینکه حرف آخر رو مرد باید بزنه، زن باید بزنه، جهنم. تو خانواده خدا محوریه، یعنی هر چی که خدا میگه. ما در دروس همسران 4 تا 90 دقیقه حق خانوما رو گفتیم، 3 تا هم 90 دقیقه حق آقایون رو گفتیم. این چیزیه که خدا میگه، حق اینه. من نمیتونم بیام بگم نه بابا خدای بیامرزه ما اینجوری رفتار میکرد، ما زنش ما هم همینجوری رفتار میکرد، ما شیرازی ها اینجوری هستیم، ما اصفهانی ها اینجوریم، ما ترک ها اینجوریم، ما لورا اینجوریم، ما قومی ها اینجوری رفتار میکنیم، ما آخوند ها اینجوری رفتار میکنیم، ما ایرانی ها نمیدونم فرهنگ ایرانی یه چیز دیگه است. غلطه. ایرانی بودن، عرب بودن، عجم بودن، خارجی بودن، نمیدونم رسم و رسوم های ما همه باطل، نوعا باطله، همش هم نه، بعضیاش هم حقه. مثلا خداوند دید اهل بیت دیدم مثلا نوروز مسلمان ها یه بخشیش حقه، خب اومدن اینو تبلیغ کردن، روش هم سهه گذاشت، شد یه چیز با ارزش. دعا داره، روزه داره، ذکر داره، مراسم داره، صله ارحام داره، تمیزی داره، پاکی داره، نظافت داره، حق دیگه. ولی بخواه شما شما میگی ولنتاین، ولنتاین ایست باطله. شما اگه بهش اعتقاد داشته باشی یا برات مهم باشه، به همون مقداری که بهش احترام میذاری جهنم داره. آه؟ یا مثلا آداب رسومای چهارشنبه سوری، چهارشنبه سوری غلطه، یه چیز اصلا من در آوردی غلطه، باطله. شما وقتی به یه باطل اعتقاد داری یا رفتارت میکنی، جهنم داری با خودت میبری جلو. انتخاب باطل گرون تموم میشه، این یادتون نره. الان شما میتونید بید مغازه یه چیز مفیدی رو بگیرید بخورید، میگن حق، یعنی چون مناسب بدن توه، این چیز حق. یه موقع میری چیپس برمیداری، وقتی چیپس برمیداری یعنی یکی از پنج ماده اصلی سرطانزا، پنج تا ماده اول سرطانزاست، یعنی این باطله دیگه، چون تو خوشمزه هست ولی باطله. چون وقتی تحت تاثیر مزه قرار میگیری و باطل رو انتخاب میکنی، اونجایی که داری ضرر میزنی، حالا به بدن خودت هم ضرر میزنی، رو بارداریت، رو ژنت، رو نطفت اثر میذاره، یه عالم مواد سرطانزا جذب بدنت میشه، یا مثلا چیزهای دیگه، نوشیدنی های دیگه، غذاهای دیگه. پس اینکه داری جذبش میکنی و انتخابش میکنی، باید بدونی حق رو داری میخوری یا باطل، به حق نگاه میکنی یا به باطل. اون چیزی که داری میشنوی حق یا باطله، غیبته، تهمته، یکی در اثر شهوت کلام داره مزاحم ما میشه. پس انتخاب باطل بر حق یعنی همین، یعنی من ترجیح بدم یه چیزی رو که جهنم داره توش، حالا ممکنه لذت هم داشته باشه، نوعانم لذت همراه با لذت دیگه، در روایت داریم الجنت و محفوفتون بالمکاره، بهشت پیچیده شده با انتخابایی که تلخن اما حقن درستن، و جهنم پیچیده شده با انتخابایی که همه شهوتزاست، خوش میگذره به نفس انسان، به غریزه انسان خوش میگذره. غریزه هم کاملا بی برنامه است، بی قانون عمل میکنه، یعنی اصلا مصالح شخص رو در نظر نمیگیره، شخص رو تا جهنم میبره. انسان وقتی که میفته رو ریل غرائز، کلن انتخاباش، ارتباطاش همه فاسد در میاد و غلط در میاد، به سعادت نمیرسه، و یعنی به شاخصه های سعادت به هیچ و شما نمیتونی با باطل برسی. شاخصه های سعادت سه تا بود دیگه، رحمانیت و رحیمیت، آرامش، شادی. شما نمیتونی با انتخاب های غلط به رحمانیت و رحیمیت برسی، یعنی شبیه الله بشی، شبیه مربی شی. نمیتونی به آرامش برسی با انتخاب‌های غلط، و نمیتونی به شادی برسی. ما وقتی که تو زندگی برمیگردیم، بخشی از خشونت‌ها، بخشی از ناآرامی‌هامون، بخشی از غم‌هامون رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اون موقع‌هایی بوده که ما انتخابمون درست در نیومده، یعنی اومدیم به جای انتخاب درست انتخاب غلط کردیم. می‌دونستم بهم گفته بودن، مطالعه کرده بودم، یا اصلا میتونستم بفهمم که اصلا شرایط انتخاب همسر چیه، شرط حق چیه تو انتخاب همسر. خب دین میاد برای تو حق و معنا میکنه دیگه، میگه وقتی میخواستی انتخاب همسر کنی به دو تا چیز نگاه کنید، یک خلقش، دو دینش. ما میریم سراغ چی؟ معیارهای غلط و باطل. وقتی انتخابش میکنی، وقتی انتخابش کردی دیگه حالا خیر ازش نمیبینی، چون انتخابت غلط بوده، معیارهات غلط بوده، اونی که فکر میکردی در نمیاد. در اقتصاد، در معامله ها، در انتخاب ها، در انتخاب شغل، در سرمایه گذاری، یکی میاد یه صحنه غلطی رو از سرمایه گذاری به تو میده، یه نمای دروغ، میگه بیا سرمایه گذاری کن، انقدر ما سرمایه گذاری کردیم پول بردیم که نگو، بیا تو هم سرمایه تو بیاری 1 میلیارد 2 میلیارد، بیا اینجا ثبت نام کن، بریز پولتو اینجا، ما بهت انقدر سود میدیم. غلط، دروغ داره میگه دیگه. تو هم باورش میکنی، پژوهش نمیکنی، تحقیق نمیکنی، از کسایی که میگه ما سود بردیم نمیری مشورت بگیری، ببین واقعا راست میگه، به همه سود دادم، واقعا یه همچین سودی رسیده. میاد بهت برات یه چیزایی مثل این شبکه‌های مجازی، دیدی تو شبکه‌های مجازی میگه ببین یه سرمایه، این خونه رو من از این سرمایه گذاری خریدم، این ماشین چند میلیاردی رو از این سرمایه گذاری خریدم، شما اگه بیاید سرمایه گذاری کنید اینجوری میشه. ما نگاه کنید، ده ها میلیون آدممون تحت تاثیر همین تبلیغات غلط میرن سرمایه گذاری میکنن، بعد همه عمرشون میبازن. یه مدتی بعضی ها خودشون خیلی دوست دارن گول بخورن، یعنی اصلا دنبال یه جایی میگردن فریبشون بدن. اصلا اگه یه جایی باشه درست بخواد به سرمایه گذاری رو یاد بده بعدش میاد، یعنی اصلا سختشه که یه چیز درست بهش بگن، دوست داره یه چیزی بگن سرش کلا بذارن. مثلا ببین بیا دبی اینجا آپارتمان نمیدونم 500 میلیون بیار آپارتمان بخر، به کارت سبز میدن، اقامت میدن، میتونی که تجارت بکنی. اینا صدها هزار ایرانی پول گذاشتن رفتن دبی، به همه پولا رو همه رو که جذب کردن یه قانون علکی میگذرونن که اصلا این امکان نداره، تمام اینا سرمایه‌هاشون رو کشیدن بالا، ایرانی ها رو همه رو بیرون کردن رفت، نه سرمایه گذاری، شرکت ها تعطیل، خونه ها رو ازشون گرفتن، پولا رو خوردن، تموم شد. بعد دوباره اومد ترکیه این کارو کرد، ترکیه اومد اعلام کرد که بیاید توی ترکیه، هر کی میخواد ترکیه پولدار، خونه داشته، امکانات تجارت داشته باشه، اقامت بگیره. همه دیده بودن سر دبی یا چی اومده بودا، مستندش هم ساختن، چند وقت تلویزیون نشون میداد آقا نرید اینجا سرمایه گذاری کنید. بعضی خوش آ ترکیه بودیم بریم، ما ترکیه ثبت نام. خب چی، همه رفتن اونجا سرمایه گذاری کردن، یه هزاران نفر رفتن سرمایه های خیلی کلون بردن ترکیه. دوباره چی؟ یه قانون میگذرونن، گذروندن، اتفاق افتاد، همه خونه ها و مغازه ها و اموال ایرانی ها رو بالا کشیدن، بیرونشون کردن، تموم شد. بعد چند وقت دوباره گفتن حالا اینجا که آدم های ساده پیدا میشه علاقه منده به باختن، علاقه منده به گول خوردن، زیادن اینا، دوست دارن همه ببازن سرشون کلا بزن. گفتن بیاد گرجستان. حالا شروع شد گرجستان. حالا اونایی که بیچاره شدن رفتن اروپا و آمریکا و اینا بمانن، یه دفعه دیدیم وا یه سیلی از ایرانی ها راهی شدن، همه برن گرجستان، اونجا خوش بگذرونن، خونه بخرن و مغازه بخرن. و اوکراین رفتن یه عده که اونجا شد جنگ، دیده که دیگه اوکراین رفتن یه عده موندن، چیز کردن شد جنگ، گرفتن اینا رو، گفتن حالا شما اقامت گرفتید اینجا میشید چی؟ میشید عضو چی؟ این کشور، حالا پاشید برید بجنگ. چرا ایرانی گرفتار شدم اونجا؟ برید بجنگید، جنگه. این رفته اونجا عشق و حال کنه و درس بخونه به هوا خودشو، خیالات باطل یه دفعه اینجوری شد. آقا بریزید گرجستان، همه ریختن گرجستان، دوباره همینطور. الان بعضی آماده دار هستن، یعنی آمادن یه کسی یه جای اعلام کنه اولاق میخوایم، آدم های ساده میخوایم برای گول زدن، پاشیم برن اینجا سرمایه گذاری بکنم، میرم سرمایه گذاری بکنم. شما ببینید ما ده ها میلیون انسان سرمایه هاشون رو در سرمایه گذاری های تو مجازی غلط، نمیدونم بیاید نمیدونم توی براتون نمیدونم رمز ارزها، ببینید چه خاکی مردم به چه خاکی نشوندن سر شرکت های زنجیره ای، شرکت هایی که اردن بیاید توی اینه ثبت نام کنید. هر دفعه هم شکلاشو عوض میکنن، باز افراد دوست دارن بره. اصلا معتاد کردن آدم ها رو به این نوع سرمایه گذاری، اعتیاد پیدا کردن به باختن، اصلا شده یه قمار برای از دست دادن اصل سرمایه. میگه بیا تو رمز ارز، یه پولی بهت میده، یه حالی بهت میده، دوباره یه چیز ازت میگیره، دوباره یه حالی میده، یه چیز میگه. بعد نهایتا میبینه ما چقدر آدم داشتیم برای این به پدرزنش گفته یا مثلا بابا جون من الان اینجوری هم خونه تو بیار، به زنه گفته طلاها تو بیار، مادر زنه طلاهاشو آورده نمیدونم یا سراب بورس تو کشور خودمون یه زمان اینجوری شد دیگه، همه رفتن خونه هاشون. بورس یعنی چی؟ یعنی تو باید سرمایه اضافه داشته باشی تا بری سرمایه گذاری کنی. رفتن خونه هاشون رو فروختن، طلاهاشون رو فروختن، ماشیناشون رو فروختن، همه سرمایه رو بردن اونجا، دولت همه رو کشید بالا. دولت قضایی با یه انتخاب غلط تمام سرمایه های میلیون ها انسان رو به باد داد، به خاک سیاهش. و جالبه اونایی که با این دولت ها کار کردن دوباره به همین دولت ها رأی میدن. خیلی خوبه. یعنی دولتی که مثلا همه میدونن این دولت اومده ورشکستگی اومده، بورس و مردم میلیون ها انسان سرمایهشون از دست دادن، بدبخت شدن، کارخونه ها تعطیل شده، به خاک سیاه نشستن، دوباره مردم میان چیکار میکنن؟ و اونم چی؟ مثلا یک کسی میاد اینا رو درست میکنه، روش های غلط رو اصلاح میکنه، مثلا مثل شهید رئیسی میاد مثلا 8000 تا کارخونه رو دوباره راه میندازه، اقتصاد از وابستگی به غرب در میاره، بعد رو روال میندازه، شهید میشه. و یکی دیگه میاد میگه من هیچ برنامه ای ندارم، هیچ قولی هم نمیدم، هیچ همسرم نمیشه، با دوباره مردم همون رو انتخاب میکنه. ببین داستان این چقدر جالبه، دوباره مردم همین رو انتخاب میکنه. اینه که امام سجاد میگه من پناه میبرم به خدا که باطل رو به حق ترجیح بده. میگه آقا برای چی داری من خدا شاهده من به بعضی آقا شما برای چی دارید مثلا به فلانی رای میدید؟ میگه شما همشهری مونه. میگه ملاک شرعی همشهری بودن. میگه ما اصلا رگمونم بره اصلا شمرم باشه چون همشهریه بهش رای میده. یعنی چی؟ یعنی ترجیح عشیره گرایی بر خدا و خلیفت الله و جهاد در راه. چون قرآن فرمود شما وقتی میخواد انتخاب کنید باید سه تا عشق بر انتخاباتون غلبه داشته بود. وقتی ما ایسی رو انتخاب کنی بر اساس این سه عشق انتخاب کنی، عشق به الله، عشق به خلیفت الله، عشق به جهاد، اگه این سه تا تو انتخابات نیست حتما انتخابت باطله، هرچند صورتش مقدس باشه، هرچند مقدس باشه ها باطله. بهش میگم برای چی مرجع تقلید رو انتخاب کردی؟ تو که میدونی ما مرجع اعلم از این داریم. میگه خب فامیلمونه، همشهریمونه، ما اصلا نمیتونیم مثلا یه مرجع انتخاب کنیم همشهریمون نباشه. بابا بس علمه، بس علمیته، بس تخصصه، بس شباهت به معصومه. میگه نه ما اینجوری انتخاب کردیم، اینا فامیلمونه، ما اصلا فامیلی هممون همین انتخاب کردیم. یا حتی بعضی ها وقتی میخوان مرجع انتخاب کنن، بنده خدا متدینه، میدونه باید مرجع انتخاب کنه، باید خمس بده، باید سال خمسی داشته باشه، همه رعایت هم میکنه. ولی میره کدوم مرجع رو انتخاب میکنه؟ میره یه مرجعی رو انتخاب میکنه که کاملا با این سه تا قاعده قرآنی کاملا فاصله داشته باشه. یعنی با الله، خلیفت الله و به خصوص با چی؟ با جهاد. یعنی مرجعی انتخاب میکنه که از نظر ظهور مبارزه با باطل، مبارزه برای احقاق حق، مبارزه برای برطرف کردن موانع ظهور، جز ساکت‌ترین مراجع، اصلا کسی ازش چی نیده. اینو انتخاب میکنم، این خوبه. این پس شما وقتی این سه ملاک رو نداری، الله، اهل بیت یعنی خلیفت الله و جهاد، هر چی رو انتخاب کنی باطله. میخوای مرجع تقلید باشه، میخواد حوزه علمیه باشه، میخوای استاد انتخاب کنی، استاد اخلاق انتخاب کنی، استاد عرفان انتخاب بکنی، درس اخلاق انتخاب کنی، سبک زندگی، شوهر میخوای انتخاب کنی، رشته میخوای انتخاب کنی، اگه قرار این رشته که تو انتخاب میکنی از الله، خلیفت الله یعنی امام زمان علیه السلام و روح جهاد تو رو جدا بکنه، رشتت باطله. بقیه میخوان برن برا تو باطله، چون تو ظرفیت این رشته رو نداری. واسه میگی یه شهری رو انتخاب میکنی، یه همسری رو انتخاب میکنی، یه شغلی رو انتخاب میکنی، یه دوستی رو انتخاب میکنی که تو رو از سه تا معشوق اصلی انسانی جدا میکنه. اون انتخاب غلط و باطله. اینه که امام سجاد علیه السلام میگه خدایا من پناه میبرم به تو از این که یه انتخابی بکنم که باطل رو به حق ترجیح بدم. پس حق ملاک ملاکاشو گفتم بهتون دیگه، درست شد؟ در روابط شخصی باید به سه تا چیز ملاک توجه کنید که حقه: رحمانیت و رحیمیت، دو آرامش، سه چی؟ شادی. اگه قراره اینا رو به هم بزنه زود ولش کن، به درد نمیخوره. یکی میگه آقا رحمانیت و رحیمیت، پس دیگه کارهای انقلابی و جهاد و مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسرائیلش چیه؟ خب این رحمانیت دیگه. رحمانیت و رحیمیت، تولا و تبرا، دو روی یه سکه است. شما به هر میزانی که عاشق الله خلیفت الله باشی، باید از کسانی که مانع ظهور خلیفت الله و اجرای احکام الهی هستن متنفر باشی. قرآن همینه به ما میگه دیگه. قرآن میگه کسی که براءت نداره دین نداره، دروغ میگه، عشق داره، عشقش قلابیه. مثل من به یه خانومی بگم مثلا من تو ناموس منی، من دوست دارم اینا، ولی بی غیرتی کنم در موردش، اگه یه چیزی تهدیدش میکنه براش برام مهم نباشه. خب میشه یعنی بی غیرتی دیگه. چطور میشه به بچه بگم من تو بچه منی دوست دارم، اما یه خطری داره تهدیدش میکنه، با اون خطر مبارزه نکنم؟ عشق و تنفر دو روی یه سکه هستن. لذا جهاد عین رحمانیت و عین رحیمیت. جهاد جنگ نیست، با سر دنیا، سر این چهار تا مد. جهاد اونی که بعد جنگ خشونته، خدا دوست نداره. این جهاد برای این چهار تاست. یعنی ما بجنگیم که دنیای آبادتری داشته باشیم، بقیه رو حذف کنیم، این خشونته. ولی اونجا که تو برای ارزش‌های رحمانی، رحیمی، ارزش‌های الهی، انسانی داری می‌جنگی، می‌خوای اجازه ندی مردم دچار باطل شن. تو داری با باطل می‌جنگی، نه با حق. جهاد با باطل عین عشق و رحمانیت و رحیمیت، عین مهربانی است. برای همینم پیامبر می‌فرماد کسی که تو عمرش جهاد نکرده باشه، چون جهاد حقه دیگه، ملاک حق جهاده. اگه کسی جهاد جبهه نرفته باشه، نجنگیده باشه، یا آرزوی جنگیدن نداشته باشه، من لم یغزو ولم یحدث به نفسه ما تعالی شعبت من نفاق، منافق. این آدم دروغ میگه، یه آدم منافقه. ظاهرا ریش داره، آخونده، روحانیه، مجتهده، نمیدونم بعضی وقتا مرجع میشه، حزب اللهیه ظاهرا، ولی در باطن یه منافقه. چون این هیچ وقت حاضر نشده به خاطر الله، خلیفت الله و مصالح جامعه اسلامی، مصالح میلیاردها انسان، با باطل، با استکبار، با آدم خورا بجنگه. حتی حداقل در اعلامیه، در کلام بجنگه. اصلا اینجوری نیستش. پس این تو ملاک‌های شخصیه، یادتون نره در ملاک‌های شخصی. در ملاک‌های اخلاقی، در ملاک‌های حقیقت، شما باید الله، اهل بیت و جهاد در رأس معشوقات باشه. در غیر این صورت قرآن می‌فرماد فاسقی، انسان نیستی تو اصلا، طبیعی نیستی، اصلا انسان نیستی، تموم شد. خیلی روک خدا میگه به همه هم اعلام کنه، قل یعنی به همه اعلام کن، به همه بگو اگر سه معشوق بر قلبتون غلبه نداره، شما هنوز طبیعی نشدید، یعنی هنوز به انسان طبیعی نرسیدید، هنوز زیر انسان طبیعی هستید. باید کار کنید تا یواش یواش باطنتون عوض شه، باطنتون انسان بشه. انسان یعنی اونی که بی نهایت طلبه، انسان یعنی اونی که معشوقاش بی نهایت هم. با روح خودش کار میکنه، روح بی نهایت طلبش. بی نهایت هم مصادقش چیه؟ الله و خلیفت الله. جهاد چیه؟ جهاد تلاشی است که تو برای ماندن در این راه، برای خودت و رفع مزاحمت از خودت و دیگران میکنی، برای که تو این عشق بمونی. جهاد در واقع وسیله است برای حفظ معشوق در قلب، در قلب خودت، در قلب دیگران و اجتماع. آدم های بزدل، ترسو، غیر انقلابی، غیر انسان هن، بی رحمن، بی عاطفن، بی غیرتن، چون با باطل کنار میان، با باطل سازش میکنن. خب این تقریبا ملاکایی رو گفتیم اشاره از جلسه بعد من میخوام، چون مسئله فوق العاده مهمه در قرآن، ده ها آیه بهش اختصاص داده شده، صدها آیه، دقت کنید، صدها آیه در قرآن به همین حق و ترسیم فاصله حق با باطل، شرایط حق، خصوصیات حق و باطل، که من امروز خیلی کلی همش رو براتون گفتم، روحی که در قرآن حاکم است رو براتون گفتم، قواعد اصلیش رو براتون گفتم، اختصاص داده. حالا اشاره من در جلسه بعد میخوام یه مقدار، چون مسئله بی نهایت مهمه، ما در از صبح که از خواب پا میشیم، بین تو از صبحونه خوردن تا مدرسه رفتن تا انتخاب مدرسه، رشته، معلم، درس، محل زندگی، با چی برم، پیاده برم، اسنپ بگیرم، قطار برم، با همه چی ما با این روبرو هست. این چه لباسی رو بپوشم امروز، چه انگشتری دستم کنم، نمیدونم چه کفشی پام باشه، مثلا چه رفتاری داشته باشم، چه نگاهی داشته باشم، چه اخلاق، همش ما در حال انتخابیم. و اگر ملاکامون رو از اول تنظیم نکنیم، از صبح تا شب منافقانه، مزورانه، یه عالم انتخابای غلط در بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی و فوق عقلی انتخابای غلط. مثلا این وقت الان وقت حفظ قرآنش نیست، باید بره خودسازی کنه، آرامش داشته باشه، با شوهرش دعوا داره، با بچهش دعوا داره، خودش آدم آروم و شادی نیست. بعد شیطان بهش میگه که بیا برو صدات خوبه، بیا تو مداحی کار کن. یه دفعه یه شغلی برای این باز میکنه، این دیگه اصلا کلاس و استاد و سازندگی رو میذاره کنار. تو الان خوب می طلبه بشی. بابا من هنوز طلبه بخوام بشم، باید یه سری آمادگی داشته باشم. یه طلبه ناآرام افتضاحی رو میسازه که بعد به جامعه هم لطمه میزنه. تو الان خیلی اوضاعت خوبه، بیا برو هنرمند شو. تو الان اوضاعت خوبه، برو حفظ قرآن کن اصلا. ها؟ بابا الان تو با شوهرت مشکل داری، بچت مشکل داری، آروم نیستی، شاد نیستی. تو الان باید به بدنت برسی، اول یک وقت بذار به بدنت برس، برو ورزش کن، تفریح کن. تو اصلا تفریح نداری، تفریح جز واجبات زندگیه، جز مستحبات نیست. تفریح برام تفریحی نداری، بعد دوره برنامه دیگه، آره میخوام برم نمیدونم الان لیسانس و ارشد دارم، دکترای فلان رشته رو بگیرم. تفریحت کجاست؟ تفریح ندارم. پیغمبر میگه وقتی کسی که تفریح نداره یعنی چی؟ یعنی کارهای حقش هم میرزه به هم، باطل میشه. اون عاملی که کارهای حق شما رو نگه میداره داشتن تفریحه. تفریح واجبه. خدا رحمت کنه امام گفت من هیچ وقت تو زندگیم به خاطر درس تفریح هم رها نکردم. درس جز اهم واجبات برای طلبه. و طلبه‌ای که تفریح نداره اون درس خوندنش هم به درد نمیخوره. یه جایی درس خوندن حالش رو دیگه خراب میکنه، به هم میزنه. یکی از علما میگفتش که من یه موقعی میخواستم شروع کنم به خودسازی، شیطان اومد میگفتش که تو چرا حالا به این خوبی، به این مؤمنی، به این قوی، به این استادی، به جای کار خودسازی میخواد چیکار؟ بشین یه کتاب علیه من بنویس، بشین ترفندای منو تو قرآن درار، تو روایت درار، اینا رو برای مردم بگو، میذارت سر کار. و اون بحث تعاطی کلفت که گفتم، ما یه عالم آدمایی داریم که برای خودشون یه عالم تکلیفای علکی، مسئولیتای قانونی، شرعی، الهی، انقلابی میذارن که خودسازی نکنن، که 5 رکعت آیه قرآنشون رو نخونن، که نماز شبشون رو نخونن، که اینقدر خسته بشن که نتونن عبادت کنن، که یاد خدا نباشن، که حرم نرن. می‌بینی برای خودشون انقدر مشقت بسیج هیئت، نمی‌دونم خدمت به این جهاد، نمی‌دونم فلسطین، غزه، هی شلوغ می‌کنه خودشو، تا با خودش خلوت نکنه، چون تحمل خودشو نداره، نمی‌خواد با خودش روبرو شه. دائما می‌خواد از صبح که از خواب پا میشه تا شب یه لحظه، برای همین گوشیشو اگه ازش بگیری یه ساعت می‌میره. بشه بابا گوشی تو یه ساعت خاموش کن، نمیتونه این آدم، چون آدم اصلا قرار نداره، با خودش نمیتونه خلوت بکنه. به قول اون بنده خدا میگه من حمومم میرم، توالتم میرم، باید گوشیمو ببرم. اصلا نمیتونه خلوت کنه، اصلا حال خودش اینجوری نیست که بتونه ببنده بذاره کنار چند ساعت، نمیتونه. دوست داره تا شب، تا نصف شب، از شب تا صبح با آدمای مختلف چت کنه، سر کار بد نه، گناه نه، کار خیر، ولی مشغول خودش باشه. ولی اگه بگی مثلا حالا پاشو مثلا نماز شب بخون، دو رکعت بخون، یه مناجات بخون، یه 50 رکعت آیه بخون، قرآن بخون، اصلا دوست نمیتونه تنها باشه با خودش. چرا؟ چون شیطان گذاشته سر کار با یه عالم تکالیف شرعی و انقلابی علکی، تو باید حتما نمیدونم این کارو بکنی، هی یه سبش تکلیف میتراشه. اون انتخابی که منو از معشوقم جدا میکنه غلط، غلط. میگه این مشکلاتو دارم، منم میگم خب حالا بیا این برنامه رو بگی برو اجرا کن. بعد 5 ماه میشه 4 ماه میاد میگم مشکلاتم حل نشد، میگم اجرا کردی؟ میگه نرسیدم. میگم صبحونه خوردی، نهار خوردی، شام خوردی؟ میگه آره. میگم تو موقع نهار صبحونه کار دیگه میکنی؟ مثلا تو ماشین؟ میگه سیدیار تو ماشین گوش کردم، نمیدونم کتابا رو همینجوری. میگم تو مثلا ماشین، تو مثلا وقتی میخوای یه ساندویچ بخوری نگران نمیداری یه ساندویچ بخوری؟ مثلا یه صبحونه میخوای بخوری، سفره مگه نمیندازی که قشنگ بشینی سفره و نهار شام اینا؟ برای خوردن غذایت ساعت ها وقت میذاری؟ وقتم داری، وقتم کم نمیاری. چجور وقتی غذای روحیت میشه میگه وقت ندارم؟ چجور میگه من نمیتونم کتاب بخونم، نمیتونم کلاس بیام، نمیتونم این دوره رو گوش کنم، وقت ندارم اصلا؟ چرا وقت نداریم؟ چون پر از انتخابهای مباح، مستحب که غلطه و واجبات غلط هستیم، چیزایی که خودمون برای خودمون واجب کردیم، برای خودمون لازم کردیم. میگه آقا رهبری فرمودن این کار دیگه شب تا صبح بریم تو این کار، قرآن گفته باید بریم. بابا رهبری قرآن هر که میگه، میگه با حفظ چی؟ با حفظ تعادل، با حفظ نظم، با حفظ اولویت‌های زندگی. مثل آدم احمق اومد و اینجوری کرد، خانم من میخوام طلاق بدم چون میخوام به کار امام زمان برسم. تو فکر کن دیگه چقدر دیوانه است این آدم، چقدر شیطون سرش گذاشته، کارش گذاشته. من دیگه میخوام از شوهرم جدا شم، از زنم جدا شم که برسم به کارهای امام زمان و این حرفای مفت. شیطون چجوری میذاره آدم سر کار؟ خدا میگه ما فقط زمانی از شما یه کاری رو میپذیریم که تقوا توش باشه. انما یتقبل الله من المتقین. وقتی تقوا تو کارت نیست، حسادت، رقابت، چشم و همچشمیه، رو کم کنی، مقایسه است، مسابقه است، پس خدا نیست این وسط. این کار هیچ وقت پس ممکنه خیرش بقیه برسه، ولی برای تو هیچی نداره. این کار تو خودسازی نمیکنی که این وسط، یا خودتو بسازی. من نماز واجب نیست، چرا؟ من روزه واجب نیست، چرا؟ اون خانومی که همه شب تا صبح عبادت میکرد و روزا روزه میگرفت، پیغمبر گفت آقا یه ذره زبونش تنده، زبونش تنده این خودشو نساخته دیگه، این رحمان نیست، بد اخلاقه. فرمود لا خیر فیها. چی گفت بعدش بگید؟ هزار بار گفتیم تو اینجا، هیه من اهل النار، این خانم جهنمیه، ولو داره نماز میخونه، کار بدی نکرده، گناه نکرده، نماز و روزه است، حضرت بگه جهنمه. وقتی تو به مهربانی نمیرسی، وقتی قصه دنیا رو میخوری، یعنی انتخابات غلط بوده که داری قصه میخوری. وقتی آروم نیستی، وقتی حسودی، وقتی مقایسه و مسابقه داری، خب معلوم انتخابات غلط بوده که رسیدی به این مرحله که الان بعد 20 سال، 30 سال، 40 سال آدم نشدی. پس ما خیلی باید خدا رو بخوایم، التماس بکنیم به خدا، خدایا تو به من قدرت انتخاب درست بده. اصلا بعضی جا ائمه میدید چی میگن به خدا؟ میگن خدایا اینو اما بگیر خودت برامون انتخاب کن. خیلی خوب، انتخاب تو خیلی خوبه، ما دست خودمون باشه ارزه نمیده چیز غلط انتخاب میکنم. چقدر خواستن که خدایا اختیار ما رو ذوب کن تو اختیار خودت، تو انتخاب خودت. امام حسن مجتبی میفهمد هر کس به حسن اختیار الهی توکل بکنه، تکیه بکنه که خدا براش انتخاب کنه، هیچ وقت پشیمون نمیشه، هیچ وقت آرزو نمیکنه که ای کاش چیز دیگه ای بود. خدایا تو انتخاب کن. کار قشنگی که خیلی ها میکنن، تو بعضی از کارها خوبه، تو بعضی از کارها هم خوب نیست، غلطه. استخاره کردن. استخاره یعنی طلب خیر کردن، یعنی اول باید ببینی شرعی هست یا نه، مشورت تو بکنی با کارشناس، فکراتو بکنی، اگه به نتیجه نرسیدی خب حالا برو استخاره کن. استخاره یعنی که طلب خیر، خدای من از تو میخوام تو خیر رو برام انتخاب کنی، هر چی هم تو انتخاب کنی من انجامش میدم، ناراحتم نیستم. نمیسون آقا میگه استخاره کن، بیاری میگه بده، میگه بد اومد یعنی چی؟ یعنی من خودم انتخابشو کردم، فقط میخواستم تاییدیه بگیرم. بعد میگه که حاج آقا یه بار دیگه بیار استخاره رو. میگه خب میخواد انقدر من بیارم خوب بیاد؟ یا اینجوری میکنه، خودش به من پیشنهاد میده، مثلا میگه حاج آقا نمیشه مثلا من یه صدقه بدم شما یکی دیگه استخاره بیاری؟ این کلا شرعیه، صدقه بدیم یه او صدقه هم که بدیم اون چند وقت بعد، نه الان تو بخوای همین الان دلیل اون که میخوای بگیری. لذا تو دعاها اینو داریم، خدایا تو برای من انتخاب کن، من هر چی تو بگی پاش وای میسم. خیلی خوب، مثل اون بچه است که مثال زدم، چشمشو انداخته بود به شکلاتای پشت شیشه آجیل فروشی، آجیل فروش صداش کرد که خب بیا یه مش فردا برو بخور. گفت نه، گفت شکلات نمیخوای؟ گفت چرا؟ خب برو بردو بخور دیگه، اشکال نداره. گفت نه شما بیا به من بده. گفت چرا؟ گفت مشت شما بزرگتره، من با مشت خودم بردارم کشم، من نمیگه مشت بردارم، با مشت خودت یه دونه بده. آدم عاقل و باشعور و حکیم اینه که به خدا میگه خدای تو با مشت خودت بردار به من بده، هرچی میخوای بدیم. آه؟ حق یعنی این، یعنی من میلم رو ذوب کنم تو اراده خدا. وقتی خدا با مشت خودش انتخاب کنه بدش، خیلی سود میکنه بنده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی